Bismillahirrahmanirrahim. فن هشتم طبیعت شفا الهیوان صفحه 65 سطر 8. و اما ظهورت الهیوانی و انوثته فلیس کل حیوان ینقسم الى ذکر و انثی. عنوان چهارم یعنی آخرین عنوان از عناوین این فصل دوم مقاله چهارمه که واسه در ذکورت و انوثت حیوانه. من در جلسه گذشته که در مورد خواب و بیداری حیوان بود دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. یکی این که ابن سینا برای این که ثابت کنه حیواناتی که پلک چشم ندارند و از بستن پلک چشمشون نمیتونیم تشخیص بدیم خوابن چون پلک ندارن که ببندن، اینها باید از طریق دیگه خواب بودنشون روشن بشه. در اونجا چند تا راه رو گفت، یکی آرامش حیوانات، یکی ست شدنشون با دست، یکی هم این که تیر به اونها اصابت میکند و اونها عکس‌العملی نشون نمیدن مگر بعد از اصابت تیر، که نشون میده این حیوان در وقتی که تیر داشته اصابت میکرده خواب بوده. در این علامت سوم که اصابت تیر بود، تیر رو مقید شد به زی سلاس شعب، گفت تیر سه شعبه. درباره سه شعبه بودن تیر توضیحی رو من میخوام عرض کنم. دو احتمال وجود داره. یه احتمال رایج که خیلی ها از تیر سه شعبه همین احتمال رو میفهمند، یکم احتمالی که بعضی ها بهش معتقدند و شاید خیلی احتمال رایجی نباشه. احتمال رایج اینه که این تیر سه شعبه تیریست که یه دونه میله داره، به سر این میله که نزدیک میشیم دو تا شعبه از دو طرف میله خارج میشند که با ادامه میله میشن سه تا. خود این میله هست تا نوکش، دو تا نوک دیگه هم از دو طرف خارج میشن که ادامه میله میشه یه نوک، این دو تا نوک هم از دو طرف بیرون میرن میشن سه تا نوک. این سه تیر با سه تا شاخه، با سه تا نوک انداخته میشه، میشه تیر سه شعبه. این تفسیر رایجی است برای تیر سه شعبه. یه تفسیر دیگه داریم، این که تیر رو وقتی میتراشن نوکش رو تیز میکنن، بالاخره یه میله است دیگه، یه میله توپره، حالا شاید هم در بعضی جا تو خالی باشه. این میله توپر سرش تراشیده میشه تا تیز بشه. گاهی دو تا سطح روش احداث میکنند تا این تیز بشه، دو تا سطح، یه سطح از بالا یه سطح از پایین احداث میکنند. گاهی هم سه تا سطح احداث میکنند که اگر سه تا سطح احداث کنند کاملا تیز میشه. اینو میگن سه شعبه. یه دونه سر بیشتر نداره، یه نوک بیشتر نداره، ولی نوکی که سه تا تراش روش خورده، سه تا شیب روش درست کردن، چون میله همجا صاف داره میاد، بعد اون نوکش رو شیب میدن، گاهی دو تا شیب میدن گاهی سه تا. اونی که سه تا شیب پیدا میکنه نوکش خیلی تیز میشه، این میشه سه شعبه. بعضی اینطوری تفسیر کردن تیره سه شعبه یعنی این. حالا در اینجا تیره سه شعبه رو ابن سینا گفته کدوم اراده کرده، اون دیگه خیلی روشن نیست. بعضی ها معتقدن که باید معنی دوم اراده بشه، معنی اول اصلا نمیشه اراده بشه، چون معنی اول اینه که ست شاخه داره. خب ست شاخه رو چطوری میتونی تو تن حیوان فرو کنه یا تو تن انسان؟ تیر سه شعبه اگه مثلا به سینه انسان بخوره فرو نمیره، به خاطر اینکه استخوان‌های دنده جلوشو میگیرن. پس این تیر باید خیلی تیز باشه که بتونه تو بدن فرو بره، گاهی از اون طرف بدن در بیاد. و این اختزا میکند که این تیر سه تا تراش خورده باشه، نه سه تا شاخه داشته باشه. بعضی اینطوری استدلال میکنه. علایان من این مطلب رو در همین حد توضیح میدم، هیچ کدوم از دو طرف رو انتخاب نمی کنن. باید در واقع دیده بشه که مراد چیست. این یه مطلبی که میخواستم عرض کنم که تیر سه شعبه توضیح بیشتری داده بشه یا درش تردید ایجاد بشه. همین اندازه که تردید ایجاد بشه شنونده خودش میره تحقیق میکنه، یکی از دو طرف رو ترجیح میده. مطلب دوم، من در آخر بحث جلسه قبل یک داستانی از ابن سینا نقل کردم که مادر ازش میپرسه از کجا فهمیدی این طلای منو کلاغ برد؟ میگه اون وقتی که آسمان سوراخ سوراخ بود این اتفاق افتاد. این جریان در زمان طفولیت ابن سینا، یعنی سوال جواب مادر در زمان طفولیت، اینو میخواستم اضافه کنم که نگفتم در جلسه قبل، این جواب و سوال و جوابی که بین مادر و ابن سینا پیش آمده مال زمان طفولیت ابن سینا بوده، که ابن سینا در اون زمان هم هنوز گمان میکرده یه زمانی آسمان سوراخ سوراخه، وقتی بزرگ بشه خب میفهمه آسمان سوراخ سوراخ نیست. این مال زمان جوانی یا نوجوانیش نبوده. مثلا فرض کن اون وقتی که این اتفاق افتاده ابن سینا چند روزه بوده، وقتی مادر ازش سوال میکنه مثلا تازه به حرف افتاده بوده، مثلا که در اون زمان هم هنوز متوجه نبوده که آسمان سوراخ سوراخ نمیتونه باشه. حالا داستانی که من نقل کردم ممکنه بعضی انکار کنن، ببین خب مگه این متوجه نیست آسمان سوراخ سوراخ نیست، چطور اینجوری به مادرش جواب داده؟ و جواب این اشکال اینه که اون زمانی هم نه تنها زمانی که اتفاق افتاده که کلاغ اون طلا رو برده ابن سینا تفوده، بلکه اون زمانی هم که کلام رو تو مجلس زنها از مادرش شنیده و به مادر گفته اون زمان هم طفل بوده. خب این دوتا نکته بود که در که باید باش جلسه قبل اصلاح می شدن، حالا یا اصلاح می شدن یا توضیح داده می شدن. وارد بحث امروز می شیم. بحث ما در چهارمین عنوان فصله، یعنی بحث در ذکورت و انوثت داریم. ایشون در اینجا هم چند تا مطلب رو ذکر میکنه. اول میفهمد بعضی حیوان ها مذکر مؤنث ندارند، بعضی ها مذکر مؤنث دارند. خب این یه تقسیمه. بعد یه مصداقی تعیین میکنه برای حیوانی که مذکر مؤنث نداره، چون مذکر مؤنث داشتن رایجه، خیلی توضیح نمیخواد که حیوانی که مؤنث داره مذکر داره. خب خیلی ها این چنینن و ما باشون آشناییم، خود انسان هم همینطورن، بنابراین این ابهامی نداره که ابن سینا بخواد توضیح بده یا از طریق تعیین مصداق بیانش کنه. اما اون یکی دیگه که مذکر مؤنث ندارن، اون یه مقدار مبهمه. اونو اولا تعیین مصداق میکنه که از طریق تعیین مصداق بیان کنه که چنین چیزی میشه. ثانیاً این سوال پیش میاد که اگه مذکر و مؤنث نداره چطور ادامه نسل میده. ابن سینا دو تا راه رو ذکر میکنه، یکی این که این اصلا این حیوانی که چنینه بچه نمیذاد، تخم نمیذاره. دوم این که خودش تنها هم کار مؤنث رو میکنه هم کار مذکر رو میکنه، مثل درخت. بعضی درخت ها این چنین هست که احتیاج نداره گرد نر رو بر ماده بپاشن، خود همون درخت هم کار نر رو میکنه هم کار ماده رو میکنه و میوه میده. میوه نتیجه درخت نر و ماده است، در حالی که درخت نر و ماده ندارد ولی نتیجه درخت نتیجه نر و ماده رو دارد. ممکنه یه حیوان هم این چنین باشه که نر و ماده نداشته باشه ولی بچه داشته باشه. یه راه دیگه این که بچه زا نباشه، تخم گذار نباشه و نسلش باقی بمونه از طریق توالد نه از طریق تولد، که اینو قبلا هم داشتیم. بعضی حیوانات از پدر مادر دنیا نمیان، بلکه با فراهم شدن شرایط موجود میشن. خداوندی که از نسل دو حیوان جدید به وجود میاره، میتواند و گاهی هم انجام میدهد که عناصر رو کنار هم جمع کنه در حدی که قابلیت نفس فلان حیوان رو پیدا کنه و این نفس رو به این عناصر مجموع شده و جمع شده افاضه کنه. خب این حیوان به وجود میاد، در حالی که از طریق تناسل و نسل نبوده بلکه از طریق توالد بوده نه از طریق تولد. خب نمونه هایم گفتن داریم، از شدم قبلا مثال زدم، شیشه سرکه درش رو چیپ میبندن، بعد مدتی میبینن توی اون شیشه قسمت هایی که هواست یه پشه های ریزی داره پرواز میکنه. این پشه ریز از کجا آمدن؟ هیچ موجودی نرفت اون تو تخم بذاره، چون در چیپ بسته بود. معلوم میشه خود این پشه ها اونجا توالد پیدا کردن نه تولد. توالد یعنی خود به خود موجود شدن، با همون نوی کرد شدن. پس حیوانی که نر و ماده ندارد، پدید آمدن نوعش به یکی از دو صورت است، یا از طریق توالد است که احتیاج به پدر و مادر نداره، یا از طریق تولد از مادر تنهاست که مادر حکم پدر و مادر هر دو رو داره، لذا بچه از اون متولد میشه. همونطور که میوه از درخت بدونی که درخت نر و ماده داشته باشد وجود میگیره. بعد از این که حالا ثابت شد که حیوانات دو قسمن، بعضی هاشون مذکر مؤنث دارن بعضی ها مذکر مؤنث ندارن، ابن سینا به بعض احکام اون حیواناتی که مذکر و مؤنث دارن میپردازه. میگه مثلا فلان حیوان نرش بزرگتره، فلان حیوان مادهش بزرگتره، اون یکی مادهش بیشتر عمر میکنه، اون یکی نرش بیشتر عمر میکنه. این احکام رو هم بیان میکنه که باید برسیم اینا رو من توضیح بدم. بعد در بعضی حیوانات میگه نرشون قوی تره مادهشون ضعیف تره، در بعضی هم میگه وسیله قتال در نرها هست در ماده ها نیست، در وزی میگه در ماده ها هست در نرها مثلا کمتره. دیگه اینا عرض میکنم احکامیست که باید از رو بخونم و توضیح بدم. تولد و تولد در بحث نبات، یعنی بحث معادن واسر علیه. بله معادن واسر علیه یعنی فن پنجم طبیعت شفا در مقاله دوم فصل ششم آمده، صفحه 77، به کتابایی که ما از روش میخوندیم. البته در باب نبات هم این مطلب تکرار شد، من اونجا هم توضیح دادم. تا تولد و توالد رو متفاوت دیدیم. توضیحش هم در باب نبات گفتیم که فن هفتم بود، هم در معادن و آثار علوی که فن ششم بود. بله. صفحه 7. بله. حالا نبات آدرسشو بده نکردم. چند تا فصل بیشتر تو نبات نداشتیم دیگه، من فن کوتاهی بود، میگردیم پیدا میکنیم، مهم نیست. خب صفحه 65 این سطر 8. و اما ذکورت الحیوان و انوثته که عنوان چهارم از عناوین این فصل، یعنی آخرین عنوان این فصل بود، این بحث ذکورت و انوثت بود. حالا توضیحش اینه: فلیس کل حیوان یعنی قسم الا ذکرن و انسا. این چنین نیست که هر نوع حیوانی مذکر مؤنث داشته باشه. بعضی هاشون مذکر مؤنث دارن، بعضی هم ندارن. مثل حیوان بحری که مذکر مؤنث نداره، و بعضی از مهذذها هم و همچنین بعضی از ماهی ها هم مذکر مؤنث ندارن. هم بعضی حیوانات دریایی، هم بعضی ماهی ها، هم بعضی از حیوانات مهذذ مذکر مؤنث ندارند. مثل الحیوان البحری الخزفی صلب، البته خزفی صلب هم میتونیم بخونیم، ولی عبارت بعدی که میگه امالین الخزف نشون میده که خزفی صلب خوبه، خزفی سل خوب است. یعنی حیوانات دریایی که خزفی هند، یعنی پوستشون خزفی است، اما خزفی سلبه، خزفی لین نیست. بعد میگه اما لین الخزف ففی بعضهی ذکر و انثا. اونهایی که پوستشون خزفیه ولی نرمه، اونا مذکر مؤنث دارن، ولی اونایی که پوستشون خزفی است و سلبه، یعنی صدف دارن، اونا مذکر مؤنث ندارند. پس مقابله اللین الخزف تأیید میکند و شاید تعیین کند که عبارت قبلشو خزفی و سلب بخونیم، خزفی و سلب نخونیم. سلب یعنی کمر، سلب یعنی با صلابت و سفت. خب پس حیوانات خزفی دو قسم شدن، یکی لین الخزف، یکی خزفی و سلب. اون لین الخزف مذکر مؤنث داره، خزفی و سلب نداره. این یک قسم حیوانی که مذکر مؤنث نداره. قسم دوم و من جنس المهذذ، و قسم سوم و من جنس سمک ایزن. ما لا ذکر فیه ولا انسا، مذکر مؤنث درش نیست. من جنس المهذذ هم داریم که مذکر مؤنث نداره. من جنس سمک ایزن، یعنی علاوه بر مهذذ، داریم که اون هم مذکر مؤنث نداره. پس سه تا شد دیگه تا حالا. یکی حیوان بحری خزفی و سلب که اینو نمیگه بعضی هاشون مذکر مؤنث ندارن، مطلق داره میگه. اما تو مهذذ که میرسه و تو سمک که میرسه، من تبعیضیه میگه، میگه من جنس مهذذ و من جنس سمک. معلوم میشه به طور مطلق نیست، بلکه بعضی هاشون این چنین که مذکر مؤنث ندارن. مثل انکلیس، انکلیس اونطور که از حرفای قبل ایشون برآمد یه نوع مارماهی بود. خب به این اسم خونده شده بود. من چند بار برای بعضی از این اسمایی که تو این کتاب آمده به کتب لغت مراجعه کردم و نتیجه نگرفتم. دیگه بعدها مراجعه نکردم. خیلی از این اسما اسمای یونانیه که ابن سینا آورده، در کتاب لغت عربی پیدا نمیشه و من وقتی پیدا نکردم دیگه جستجو نکردم. البته بعضی از اینها حتما هست تو کتاب لغت، بعضیش نیست. حالا ممکنه بعضی از همینم که من جستجو نکردم تو کتاب لغت بوده و جستجو نکردم. اسمشون رو دارم میخونم میرم دیگه، توضیحم در موردشون نمیرم چون شناخته شده نیستم خیلی هاشون. بله، انگلیسی نمیگم، به طور کلی دارم حرف میزنم. خیلی از این حیوانایی که الان اسمشون برده میشد یا میشود حیواناتی هستن که ما باشون آشنایی نداریم، چون اسمشون اسمی نیست که بخوایم برای پیدا کردنشون به لغت مراجعه کنیم. اسم یونانی کتاب لغت عربی هم اسم یونانی نیست، ما که یونانی بلد نیستیم. بله، انکلیس تو حیات الحیوان نوشته سمکون شبیهون بالحیات ردیع الغذا و هو الذی یسمی الجری و یسمی المارماهی. بله، هم مارماهی بهش میگن هم جر بهش میگن، یه نوع مارماهی دیگه. حالا برفرضم تو کتاب لغت بود، بیش از این که نبود، فقط معلوم میشد یه مارماهی دیگه، همین. چه نوع مارماهی توضیح داده نمیشد. بله، حدیث هم نقل کرده، جلومه اونها لازم نداشتم نخونده. مثل الانکلیست فلا ذکر فیه ولا انسو، این هم مذکر مؤنث نداره.
یا فقط از راه تولد تکثیر نسل
اینا توضیح داده شد که بعضیشون از راه تولد موجود میشن، بعضی هم از یه مادر که هم کار پدر رو دارد هم کار مادر رو دارد تا متولد میشه. بعضی ها خواستن بگن که انکلیس نرم ماده داره و تخم گذاره، دلیلشون هم اینه که تو بعضی لجنزارها ما چیزهای شبیه مو یا چیزهای شبیه کرم دیدیم، اونا بچه های همین انکلیس هست. پس حالی میشه انکلیس بچه داره و حتما مذکر مؤنث داره. ایشون میگه این اشتباه. و ازا تو ولد فی الهمعت شبیهون به شعرن و دودن زنوه من ولد الانکلیس انکلیس، در حالی که بلیسه کسالیش تو ولده میخونه که شبیهون بشه نای فاعل، اگه تولده میخوندم شبیهن باید نمیشته میشد. ازا تو بلده فل همه، همه یعنی لای لجن گلزا گل، وقتی در لجنزار و در لای متولد میشود شبیهن به شعرن یعنی چیزی که شبیه است به مو، و دودن یعنی چیزی که شبیه است به چر، زنوه من ولد یا ولد انکلیس، گمان میکنن که این بچه انکلیسه، یعنی اون مو رو یا اون کرم رو فکر میکنن بچه انکلیسه، در حالی که لیسه کذاره. فن الانکلیس لا بیزله، البته تخم نداره. که بگیم حالا این تخم کرد و تخمش به صورت شعر یا دود در اومد، چرا تخم ندارد؟ چرا انکلیس تخم ندارد؟ ایشون می فرمد که تخم اگر بچه شود باید در رحم باشد تا بچه شود، یا مثل افعی از رحمش میاد توی کیسه دیگه، تخم از رحم میاد توی کیسه دیگه تا که اون کیسه دیگه تبدیل به بچه میشه، بعد اون وقت از تن مار مادر به صورت یه بچه مار خارج میشه که مار مادر تخم گذاره و در این حال بچه زا هم هست. تخمو در بیرون بدنش نمیذاره، تخمو درون بدن خودش میذاره، اونجا بچه به وجود میاد، یه ذره پرورش پیدا میکنه، بعد این بچه رو از بدن خارج میکنه، هم میشه تخم گذار هم میشه بچه زا. چه اینو قبلا داشتیم در مورد افعی، در مورد افعی ها. پس دو جور تخم تبدیل به بچه میشه، یکی تخمی که در رحم باشه و از رحم خارج بشه، بعد شرایط تولد بچه از این تخم در بیرون بدن مادر فراهم بشه، مثلا گرمای لازم بیاد، مادر یا پدر روی این تخم بنشینن تا شرایط برای خروج جوجه و بچه فراهم بشه. این یکی بود. دوشم این بود که مادر تخم میذاشت تو بدن خودش، بعد تو اون بدن این تخم شکسته میشد، بچه متولد میشد، یه مدت کوتاهی که از پرورش بچه گذشت، بچه از بدن مادر خارج میشد. این دوتا رو داشتیم. سومین راه دیگه مسدوده. سومین راه اینه که تخم از رحم یا از هر جا بیا تو معده. این تخم اگر آمد تو معده تبدیل بچه نمیشه، چون معده کارش بچه سازی نیست، معده کارش شکستن تخم و فاسد کردن تخم و تبدیل کردن هر چیزی دیگر است به غذا. معده کارش اینه، معده کارش تولد بچه نیست. اگر تخم بیاد تو معده، معده کار خودشو میکنه، طبق خواسته تخم عمل نمی کنه، طبق وظیفه خودش عمل می کنه. خب در انچ نیست، تخم میاد تو معده و میشنه، بنابراین انچ نیست نمی تونه تخم گذار باشه و بچه از طریق تخم تولید کنه، چون تخمش تو رحم نمیاد، نه تو خارج از بدنش میاد که شرایط در خارج فراهم بشه، شرایط تولد بچه در خارج فراهم بشه، نه این تخم توی یک قسمت دیگری از بدن انکلیس میره که اونجا پرورش پیدا کنه و تبدیل به بچه بشه، بلکه میره تو معده. وقتی رفت تو معده میشنه و تبدیل به بچه نمیشه. پس اون کرم و موی که در گل و لای دیده میشود، اون کرم و مو بچه انکلیس نیست، چیزی شبیه. شما نباید فکر کنید که این بچه یا تخم انکلیسه و نباید نتیجه بگید که انکلیس مذکر مؤنث داره. و ایزا تو ولد فل همعت شبیهون به شعرن و دودن، وقتی در گل و لای و لجن تولد پیدا می کند چیزی که شبیه به مو و کرم است، ایزن نوه و منولد الانکلیس، در حالی که لیسه گذالک فهند الانکلیس لا به ایزا لهو، البته تخم نداره. چرا تخم نداره؟ به این بیان والبیزو مکانه رحم لل معده، جای تخم رحم است نه معده. اون تخمی که میاد تو معده اون غذا میشه، اون بچه نمیشه. بیزی که میخواد بچه بشه جاش تو رحمه، بیزی که میخواد غذا بشه جاش تو معده است. والبیز مکانه رحم لل معده و الا یعنی اگر بره تو معده لفعلت فیه المعده تو فعلها، معده در این بیز کار خودش انجام میده که هضمش میکنه، میشونتش، به تبدیل به غذای بالفعلش میکنه، تبدیل به بچهش نمیکنه. این کبرا که هر تخمی بیاد تو معده این چنین وضعی براش پیش میاد. صغرا اینی که ول انکلیس فا انما یوجد البیزو فی معدته فقط فقیسن، انکلیس تخمش فقط در معده‌شه، در رحم تخم نداره، در معده تخم داره و اون تخم حتما صرف غذای خودش میشه، چون معده باید کار خودش رو بکنه. فقیسن حال از این بیزه، فقیس یعنی شکسته، یعنی در حالی که شکسته. فقس البیزته یعنی تخم رو شکست، فقیس هم این شکسته. و انکلیس انما یوجد البیزو فی معدته، فقط اونم در حالی که شکسته. تخم درسته در معده این حیوان نیست، تخمی شکسته در معده این حیوان است که داره صرف غذا میشه، معده داره کار خودش رو اون تخم انجام میده. این بحثمون شد که پس بعضی ها در مورد انکلیس به خطا افتادن. ایشون میفهمد خطای دومی هم در مورد انکلیس شده. خطای دوم اینه که فکر کردن نر انکلیس سر درازتر و بزرگتر داره، در حالی که ما الان بیان کردیم انکلیس نر و ماده نداره، که حالا سر نر بزرگتر یا درازتر باشه. این خطای دومه. پس خطای اول این بود که انکلیس رو بچه‌زا یا تخم‌گذار دونستن. حالا ممکنه استفاده نکردن از این حرف که انکلیس زن و مرد داره، مذکر مؤنث داره، ممکنه این استفاده نکردن. من از خارج گفتم استفاده کردن، ولی ظاهر عبارت مصنفی نیست که استفاده کردن، فقط حکم کردن به این که این حیوان بچه داره، حالا یا از طریق تخم یا از طریق بچه زا بوده، که نیستن ردشون کرد. خطای دوم اینی که فکر کردن زن و مرد داره، مذکر مؤنث داره، یعنی انکلیس مذکر مؤنث داره، و گفتن سر مذکر درازتر و بزرگتره. ایشون جواب میده که اصلا مذکر مؤنث نداره، که حالا بخون شما مقایسه کنید بین سرهای مذکر شما مؤنثش. و لذیذون اون گمانی که گمان دیگری که شده، که اون گمان اینه که ذکره او ذکر دنجمن نره، به معنی آلت رجولیت نیست، به معنی نره. نره انکلیس اطول و رأسنه و عظمه، یعنی هم سر او هم طولانی تر و درازتره، هم بزرگتر است از سر ماده. ایشون می فهمد فوقه ایزن خطا، فوقه ایزن خطا، این هم خطاست. ایزن یعنی همونطور که اون گمان قبلی در مورد انکلیس خطا بود، این گمان دوم هم در مورد انکلیس خطاست. گمان اول این بود که این حیوان تخم یا بچه داره، این باطل بود. گمان دوم اینه که این حیوان نر و ماده داره و سر نرش بزرگتر و کشیده تر از سر ماده، اینم خطاست. خب به ابن سینا میگیم خود ما داریم میبینیم که بعضی از همین انکلیس ها سر دراز و بزرگ دارن، بعضی ها نه. اینه شده که توجیه میکنی، ایشون میگه این اختلاف جنسشونه، نه اختلاف سنف باشه. اینطور نیست که یه نوع باشن دو تا سنف مذکر مؤنث داشته باشه، بلکه دو جنس جدا. منتها هر دو انکلیس و مارماهی میگیم، ولی اون یه جنس از مارماهیست، یعنی یه نوع از مارماهیست، یه نوع دیگره. این اختلاف جنس، اختلاف ذکورت اون نسبت نیست. این که شما بینید دو جور انکلیس داریم، برای اینکه دو جنس انکلیس داریم، نه اینکه مذکر و مؤنث باشند. و این نه مزارش اختلاف جنس، زاره یعنی بزرگتر بودن و طولانی‌تر بودن سر در یکی از دیگری، این به خاطر اختلاف جنسشونه، نه به خاطر اینکه اختلاف در ذکورتون مثبت داشته باشه. اینطور نیست که هر دوشون یه جنس باشن اختلافشون در ذکورتون مثبتشون باشه، بلکه دو جنس مختلفه. خب تا اینجا ما بیان کردیم که حیوانات به لحاظ ذکورت و نسل دو قسمند، بعضیشون مذکر مؤنث دارند، بعضی نه مذکر مؤنث ندارند. این دو قسمو در حیوانات داشتیم. حالا اونایی که مذکر مؤنث ندارند اونا رو ایشون نمیشموره، میگه ارسطو در تعلیم اول بعضیشون رو شمرده، ولی من اختصار رو رعایت میکنم، اسم حیوانا نمیارم چون فایده هم نداره، اسم هم بگی یونانیه ایشون بفرزن بیاره فایده نداره. و عدف تعلیم الاول اصناف و سمکن لازه کده فی ها بلا اونسا، اصناف ماهی هایی که مذکر مؤنث در اونها نیست ارسطو در کتاب تعلیم اول شمرده، ولی ما نمیشمریم. بله عدم بخونید به ارسطو برم کده، عده بخونید هم درسته، هم و عدف تعلیم الاول هم و عدف تعلیم الاول هر داشت درسته. خب حالا تموم شد این بس. حالا این حیواناتی که الان شما ثابت کردید مذکر مؤنث ندارن، اینا چطوری ادامه نسل دادن؟ اینطور نیست که یه دفعه این حیوان خدا آفریده باشه همون یک بار باشه دیگه نسل بعدی و جنس بعدی نداشته باشه؟ اینا میبینیم بچه بعدش دوباره سنخشون نوعشون ادامه پیدا میکنه. جواب میرن ادامه از طریق ممکن از طریق تولد باشه و ممکنه خود همین یه دونه ماده که الان ماده نر نمیشه بهش گفت، همین یه حیوان هم کار نر رو بکنه هم کار ماده، چنان چه در درخت این اتفاق میفته که نر از خارج توضیح دادن. فمن ذلک، این فمن ذلک تفریع بر تقسیمه. حالا که فهمیدیم دو قسم حیوان داریم، یک قسم حیوانیست که مذکر و مؤنث دارد، قسم دوم حیوانیست که مذکر و مؤنث ندارد، حالا که این فهمیدیم فمن ذلک یعنی از بین اون حیواناتی که مذکر و مؤنث ندارن بعضیشون ما یعنی حیوانیست که لایله، اصلا بچه به وجود نمیاره، تخم هم نمیذاره. این بچه افراد دیگر نوعش از طریق تولد درست میشن. و من ها مایلد منتها من تلقای نفسهی، بعضی هم بچه به وجود میرن منتها از ناحیه خودشون، اینطور نیست که بخوان آمیزشی داشته باشن با نر یا ماده، خودش تنهایی مثل درخت که میوه میاره اینم به تنهایی بچه میاره بدون اینکه ملاقاتی با همسر یعنی زن یا مرد داشته باشه. و من هم مایلد من تلقای نفسی، بعضی از همین حیواناتی که مذکر و مؤنث ندارن ما یعنی حیوانیست که یلد بچه داره منتها من تلقای نفسی، این تولد داره نه تولد، ولی تولدش از نای خودشه، احتیاج به همسردایی نداره. که ان القوت الذکوریه و الانوثیه قد تهدافی، گویا قوه ذکوریت و انوثیت هر دو با هم در این حیوان متحد شدن، یعنی کار نر و ماده رو هر دو رو هم یه موجود میکنه، در حالی که نه نر نه ماده، ولی کار هم نر رو میکنه هم ماده. کما فشجرشن در ششجرین هست، تموم شدیم هست. بعد میره سراغ اون حیواناتی که مذکر مؤنث دارن، میگه اون حیواناتی که مذکر مؤنث دارن تولد برشون هست، اگر دارای خون باشن مذکرش از مؤنثش بزرگتره، از رو میخونه گفتن دیگه از خودش. و مایلد من الحیوانات و مایلد من الحیوانات زبات دم که این صفت دارن صاحب خونه، فذکر او اعظم و عیش، فذکر یعنی مذکرش یعنی نرش بزرگتر است، عیش یعنی چی؟ عیش به دو معنی آمده، یکی به معنی زندگی، من یکی به معنی خوراک. اگه به معنی زندگی باشه عیش یعنی زندگی طولانی تر داشتن، عمر بیشتر داشتن، فذکر هو عیش یعنی عمر بیشتری میکنه، نر عمر بیشتر میکنه ماده عمرش کمتره. اما اگر عیش معنی خوراک باشه عیش یعنی فرخورتر، یعنی مذکر پرخورتره. خب کدوم مراده؟ عیش با هر دو معنی سازگاره، کدوم مراده؟ عبارات بعدی که میگه در وضع حیوانات ماده بیشتر عمر میکنه نشون میده که در اینجا میخواد بگه نر بیشتر عمر میکنه، پس عیش معنی عمر بیشتره نه به معنی پرخورتر. این قرینه داریم ولی عبارت با هر دو سازگاره. و عمل بیاز و مایل دو دودن، حیوانی که بچه گذاشت گو مایل دو بچه زایید، مایل دو من الحیوانات، اگر زبات و دم بود گفتیم فسکر و ازن به عیش، اما اونی که یلد نیست تخبزاره، یا اگرم یلد هست حیوان نمیزاد، کرم میزاد که اون کرم حالا بعدن بشه حیوان. این دو تا را میخوام بحث کنیم که حیوان تخبزار حیوانی که مذکر مؤنث داره منتها تخبزار است، یا اگر ولد دار است ولدش به صورت دوده، به صورت کرمه، ولدش به صورت خود مادر یا پدر نیست. فایناسهو اعظم، اناسش بزرگتره. اینجا بحث بزرگتری سا بحث امتولانی تر رو اینجا مطرح نشده. عرض میکنم در یه انواع دیگری عمر طولانی تر هم مطرح میکنه. مثل حیات یعنی مارها، زباب جمع زبه یعنی سوسمارها، زفاده جمع زفته یعنی قورباغه ها، اناشه هم جمع عنکبوت یعنی عنکبوت ها. این تر بستم شد. و اناس و سمک اطول عمرن، ماهی ها مؤنثاشون عمرشون طولانی تره. اینو من قرینه گرفتم بر اینکه عیش در اونجا معنای طولانی تر بودن عمر است، نه به معنی پرخورتر. خب به چه دلیل ماهی مؤنث عمرش بیشتر از مذکره؟ یا صدل علی ذلک، یعنی یستدلو بر این عمر طولانی داشتن مؤنث به این که ما مؤنث های ماهی رو سید کردیم، اناستوسات سید میشن، در حالی که قد جسه اتل اسنان درشت و سخت شده دندان هاشون. اون ماهی های نرو که میگیریم اینطور نیستن، خب ولی میشه سنشون کمتره که دام ما افتادن. ماهی های مادر که میگیم میبینیم سخت و درست شده دندانشون، میشم عمرشون بیشتره. و زهر الکبر یعنی پیری در این ماهی ظاهر شده. از کجا ظاهر شده؟ از این که بیحاله، اون تلاش رو نداره، تند رد نمیشه و امثال زهره. خب در اناسی که سید می شود این دو امر دیده می شود، یکی درشت و سخت شدن دندان ها، یکی هم ظهور کبر. در حالی که بلا یوجد مثل حافظ ذکران، مثل این آثاری که گفتیم، مثل این آثاری که گفتیم در نرها پیدا نمی شه. اونا وقتی شکار می شن دندان هاشون هیچ کدومشون درشت و سخت نشده و بر هیچ کدوم آثار کبر ظاهر نشده. البته بعضی هاشون بله این کبر رو زهر الکبر یعنی بزرگی جسه
بعیده.
حالا این هم یه معناست، ولی اون که من اشارم با عبارت سازگارتره. زهر الکبر یعنی کبر سن. بله اصلا اون قبلی اصلا بحثشون در کبر سن نه، به کبر جسه کار نداره. یعنی کبر سن میخواد قرینه بشه، علامت بشه برای نه کبر بدن، به جسه میخواد قرینه بشه برای کبر سن. شما خود اینطوری بگیرید که حالا اگه شده ببین نداره، بله اگه نشد میتونید زهر الکبر به همون معنی کبر سن بگیرید که کبر سن در این ماهی ظاهر شده.
یکی از علائم کبرش قبلا گفته بودیم که هرچی سنش بالا میره پوستش خشن‌تر میشه.
بله اینم هست، پوستش خشن‌تر میشه ولی این نگفته.
بعد گفت زهر کبر، یعنی علائم کبرش بگیر پیشون.
بله علائم کبر ممکنه که همین کلفتی پوستش. علی حال قابل هست که از کبر شما کبر سن یا کبر جسر اراده کنید، هر دوش قابله. اون تا بحث نشون میده که کبر سن مراد باشه، مگر اینکه شما کبر جسر رو شاهدی و علامتی بر کبر سن بگیرید، وقت باز بحث مناسب میشه. اگر کبر من کبر جسر حساب بشه بازم از بحث بیرون نرفتیم، بازم با بحث سازی کنه.
چون غالب ماهی هایی میبینن که سایزشون یه سایز مشخصی داره، که از اون حد دیگه بزرگتر
میشن. بله دیگه حالا این هم
بزرگتر، یعنی از این حد بزرگتر میشن معلومی که سنه
میشن بلکه یه اندازه مشخص داره.
حالا اینا چی شما میفرمید؟ اولا سقراط با ثابت بشه که از داره جسه هم ایناس بزرگترن و ثانیاً کبراش با ثابت بشه که بزرگی جسه شاهد و علامت هست بر بزرگی سه، هر دو با ثابت بشه. با شما خیلی به زحمت میفتید، اما اونجور میکنم من منو میکنم، اگر منو کنم منو کنید این همه زحمت ندارید. و مقادیم و زکران یعنی جلوی بدن نرهای این حیوانات حقواست. این دیگه حیوان خاصی رو بیان نکرده، تقریبا میشه گفت دیگه میشه در مورد همه حیوانات بگیم داره بحث میکنه، نه در مورد اکثرشون. مقادیم و زکران اقوا، قسمت های جلوی بدن مذکر قوی تره، و مآخیر اناس اقوا، قسمت های پشت در اناس قوی تره. ظاهرن چون قید نزده مطلق حیوانات داری میگیم، چون بحث های بعدیش هم با مطلق حیواناته، یعنی از این و مقادیم و زکران دیگه از بحث در حیوانات جزئی و نوع خاصی از حیوانات بیرون آمده، به طور مطلق داره بحث میکنه. حالا که ثابت شد مذکر داریم مؤنث داریم، بدانید که مذکران این چنینند و مؤنثان این چنان. و المفاصل فی الاناث من الحیوان از اف، این قید فی الاناث من الحیوان نشون میده که بحثش مطلق شده، بحث در حیوان خاصی نداره. در این در مؤنث حیوان مفاصلش از اف است، از مفاصل نر. نر مفاصل قوی تری داره. حالا از کجا معلوم میشه؟ مثلا از دویدنشون. این مفصل وقتی قوی تر باشه دویدن سریع تر میشه، این مفصل زودتر اطاعت میکنه و راحت تر پا جمع و باز میشه، که دویدن هم همین به جمع کردن و باز کردن پاس دیگه.
البته میتونیم در یک قید بیاریم که حیواناتی که مؤنث شدن از مذکرشون بزرگ نیست، اونجا که مؤنث گرفتن معلوم مفاصل هم بزرگ
قوی تر میگه، همه قوی و ضعیف و بزرگتر نیم بزرگتر نیم. ممکنه بعضی مفاصل بزرگتر هم باشه ولی قوی تر نباشه.
الان تو اناکه مثلا خود دسته انچبوت مؤنث چندین برابر دسته انچبوت مذکر بعضی هم، حتی دسته انچبوت مذکر به اندازه یه مفصل شاید انچبوت مؤنث نباشه،
ولی همون شاید اون رو قبر نمیشه نسبی ها دسته برابر.
خب الان مش ملاحظه کنید مفصل شیر بزرگتر از مفصل شیره، ولی خب شیر فیل از این نیره به خاطر قوتش.
فیل خیلی قوی تره، بیشتر اون جهت دیگه است. یعنی به مفصل نگاه کنیم الان شیر میتونه زیاد بار برداره یا فیل، حتی مفصل بزرگتر فیل حتما زورش بیشتر از شیره.
هر کنون نصد بخونه این نصد به جسد
از کجا میگی؟ شیر و بشر نتونسته شاید چند تا گاری به شیر و نیم را ببره، ولی فیل نسته
مقابل فیل چند میاره؟
شیر از تن فیل بزرگ میترسه، شیر از زرافه میترسه به خاطر لغت زرافه، چون یکرش گنده است، ولی اگه بتونه از قفلت زرافه استفاده کنه زرافه رو نابود میکنه. شیر هم همینطور، شیر و فیل مسلطه، اگر هم گاهی از فیل میترسه و کنار میشه به خاطر جسه بزرگی فیله. و شعوره نه عدق، یعنی موهای مؤنث ها باریکتره. و صوته نه حد، صداشون هم تیزتره. تو انسان هم همینطوره، تو انسان هم صدای مرد زخیمه، صدای زن نازشه. و رو با موافقت. اینا احکامی است در مورد مطلق زن و در مطلق اناث و ذکور. و رو با موافقت آلات القتال فی الاناث، در مؤنث حیوان آلات القتال نیست، مثل قرون، شاخا، انیاب، دندان های میش. مثلا در پلنگ ممکن ارداش باشه، چون هر دو من مربوطه بشه، هر دو یعنی هم مذکر هم مؤنث انیاب داره، بخواد اینجا هر دو باشه کار کنه. ولی در بعضی ها روبم ها بود، کلمه روبم هست، در بعضی ها این آلات قتال مفقوده اما در مؤنثشون مفقوده، در مذکرشون هست. بله؟ مثلا به قول شما مثل آهو بکاف. فإن الأیل لا قرن لها، أیل یعنی یوز نموده، أیل أیل یعنی یوز نموده، لا قرن لها. شاهد بعدی، و لیس للدجاجه مخلب زائد، برای ما که ماده است چنگال اضافه وجود نداره. یعنی آلت قتال و جنگ برش نیست. پای بله پای مرغ، مرغ دست نداره، دستش همون بالشه. حیوانش رو دو پا، کبوتر هم همینطور. شما در مرغ ببینید که ماده است، سه تا انگشت داره که رو زمین میذاره، قسمت بالا و پشت پاش دیگه یه ناخون اضافه نداره. خروس ناخون اضافه داره ولی مرغ ناخون اضافه نداره. این نشون میده که چنگال برای مرغ نیست، یعنی ماده این نوع از سلاح قتال خالیه، سلاح قتال نداره. روشن نداره. فلیسه لدجاجت مخلبون زائده، اون مخلب زائده که در خروس هست در اون برای مرغ نیست، یعنی وسیله قتال، وسیله جنگیدن که در پای خروس هست در پای مرغ پیدا نمی کنه. بعضی مرغایشون میگه یه دونه پاشون مخلب داره، یکی دیگه‌اش نداره. خروس هر دو پاش مخلب داره، غالب مرغا هم هیچ کدوم از دو پاشون مخلب نداره. فندره پیدا میشه که یه دونه پا مخلب داره در مرغ، در مرغ یه دونه پا مخلب داره که این نادره. ولی در حسرت همون یه دونه مخلب نشون میده که این برای جنگ ساخته نشده. ولیسه لدو جرش مخلب زاید اقولو ربما اتفق فی ندرت فی قائمت واحده، اتفاق زمینش به مخلب زائده برمیگرده. یعنی اتفاق افتاده این مخلب زائد در اناث ندرتن، اما فی قائمت واحده، قائم یعنی دست و پا. مرغ که دست نداره، دستش همون بالشه، پس منظور پاست. در یک پا قائمتن بوده، این در یک پا اتفاق افتاده این مخلب زائده ندرتن در فی قائمتن بوده، یعنی در یک پا. در یک پا این مرغ میبینید مخلب زائده داره، در دومی نداره. گاهی از اوقات هم که کثیرن حاصل میشه در هیچ کدام از دو پای مرغ مخلب زائده نیست، در حالی که در خروس هست. و این نشون میده که مؤنث از آلات قتال خالیه، آلات قتال تو مذکر هست. و این اصل خنازیر البریه لانا وله ها، خوک های خشکی مؤنث هاشون ناب و دندون نیش ندارن. و این به خاطر همینه که ماده ضعیفتره، چون ماده ضعیفتره بهش وسیله قتال داده نشده. ولی رو با مکانت الالف الاناس اخوا، خود اناس قوی تر نیست، یعنی آلت قتال گرشتن قوی تره. مثلا یه نوع گاوه میبینید مادهش شاخ بلندتر و به ظاهر قوی تر داره نرشیم تو رو میشه. این چرا اینطوری شده؟ چرا در بعض حیوانات وسیله آلت و وسیله قتال قوی تر گذاشته شده؟ چون حیوان ماده برای پذیرش صدمه و آسیب آماده تر از نره. خداوند برای جبران این آمادگی نسبت به آسیب این وسیله دفاع رو در مؤنث گذاشته که این مؤنث از بین نره، بتونه از خودش دفاع کنه. گفتیم اینا سال خنازیر ولیه لانبل ها در هر صورت یعنی مؤنث ها وسیله دفاع ندارن، ولی رو با مکانت الاله یعنی آلت دفاع یا آلت قتال فعل اناسه اقوا کما فی اناس البخه. چرا اینطور شده؟ عوضا نظف صدر، چون مؤنث ضعفی دارد که راه صدمه و آسیب رو بر او باز می کند، خداوند عوض این آسیب پذیری به مؤنث گاو شاخ بلندتر و قوی تر داده. عوضاً ان ضعف صدمه یعنی بتونه بهتر صدمه به غیر وارد کنه.
تنظیم برابر آسیب پذیری ضعیف‌تر هم آسیب پذیریش بیشتره
صدمه. یعنی چون آسیب پذیریش بیشتره خداوند بهش آلت قتال داده. خب بلی من همین چی از میکنم، من تو من ضعف کندم شما ضعف کندید. البته صدمه به معنای یه مصیبت هم میاد. به معنای این که فردی بدنشو به فردی دیگه زد با او رو دور کرد، کار دشوار، مست شدن، این همه معانی مختلف صدمه است. ولی خب صدمه هم تکرار کردن به معنای اینه که آسیب پذیری. ضعفی که از ناحیه صدمه میاد، یا ضعف و صدمه یعنی آسیب پذیری بیشتره، هر دو جور میتونیم بگیم. ضعفی که از ناحیه صدمه میاد یا ضعف صدمه یعنی صدمه در حیوانات ماده بیشتره، شاید دو برابره. چون صدمه و آسیب پذیری بیشتره خداوندم وسیله دفاع رو در اونها بزرگتر و قوی تر قرار داده. روشن مطلب. پس هم ضعف میتونیم بخونیم هم ضعف، منطقه اگه ضعف خوندیم میتونیم معنی میکنیم ضعفی که عبارت از صدم است، اما اگه ضعف و صدم خوندیم دیگه اضافه بیانیه نمیگیم، نمیگیم ضعفی که عبارت از صدم است، میگیم ضعف صدم. یعنی چون صدمه با آسیب در ماده ضعف دو برابره، یا بگیم بیشتره، چون چنین است خداوندم به خاطر جبران و عوض از این ضعف یا عوض از این صدمه بیشتر خداوند ابزار قوی تری و بزرگتری به ماده عطا کرده. خب فصل دوم از مقاله چهارم هم تمام شد، مقاله پنجم شده مدن.